حیات همه اینها به هم وابسته است. حتی تو دریا سگ‌ها با انتقال بیماری دیستمپر فوک‌ها رو از بین می‌برن. لاک‌پشت‌های دریایی که میان تخم‌ریزی کنن تو ساحل،
بله.
لاک‌پشتی که 17 تا 25 سال طول کشیده بالغ بشه، در لبه انقراض ابدی قرار داره تو همین جزیره قشم خودمون، میاد تخم‌ریزی بکنه، سگ بهش حمله می‌کنه، خود لاک‌پشت مادر رو می‌کشه.
بله.
خب اینجا دیگه ما باید واقعاً به عقلمون، به منطقمون رجوع بکنیم، تا کی ما باید اسیر یه سری توضیحات واهی باشیم. یکی این مسئله است، یکی این مسئله که ما در کشورمون همچنان میخوایم چرخو دوباره اختراع بکنیم. این معضله، مسئله سگ یا گربه ولگرد، همه جای دنیا بوده و حل شده، ولی روش حل کردنش این نیست که ما ترویج خشونت بکنیم، این نیست که ما این ویدیو رو عمدن یا سهوًا پخش بکنیم و نتیجهش بشه موج غذارسانی و یه عده شالاتان که با اسم حامی محیط زیست و طبیعت مردم رو سرکیسه بکنن، زمینخاری بکنن. یه سری مسئولین متاسفانه هم، من هیچ ابایی ندارم از این که اسمشونو بیارم، تو رسانه ملی نمیشه آورد، تشنه که از من میخوان شکایت کنن که نمیکنن چون پای خودشون بیشتر گیر میفته، ولی هیچ ابایی از آوردن اسمشون، اینا کمک دارن میکنن به این حامیان دروغین حیوانات که با اسم بازپروری حیات وحش و القابی که به خودشون میدن زمینخواری بکنن، در واقع کار پانسیون سگ و غذارسانی سگ اون بیزنسو داشته.
شاید در گذشته نه چندان دور اجداد ما، نیای ما، انتهای حالا اون مهربانی که داشتن با همین حیوانات اهلی، به قول شما همون سگ‌هایی که در واقع در قلمرو زندگی ما وارد میشن و ما هم زبان اونها رو میفهمیم، اونها هم زبان ما رو میفهمن، به قدر کنترل شده، چه سگ چه گربه و چه حالا پرنده ها رو، در واقع اون غذا دهیه یه جور یه روش خیلی طبیعی و عادی و معمولی بود، نه به این شکل افراطی. آقای دکتر نادری، متاسفانه گربه ها در همین شهر تهران پا به پای سگ ها در واقع یه جور یک امتیاز پیدا کردن. خیلی از خانه ها، خیلی از محله ها، خیلی از مناطق دیگه الان پر از سگ ها و گربه های ولگردی که به قول شما خودروهای پتروای میستن و جلوی خونه ها ما خدا تومن هم هزینه غذاها اینها میکنیم. شما فکر میکنید که الان من به عنوان یک شهروند متعهد و مسئول چه وظیفه‌ای دارم اگر میبینم که جایی دارن به حیوانات مثل سگ و گربه غذا میدن، یا اینکه نه به سگای ولگرد دارن یه جورایی یک امداد رسانی عجیب غریب و خارج از عرف میکنن؟ چه کنیم آقا، ما چه وظیفه‌ای داریم، چطوری جلوی این رو بگیریم؟
بله، گربه هم به گفته شما الان پا به پای سگا بود، الان اینا مسئله شدن و بیماری انگل توکسوپلاسما،
بله،
به شدت الان در کشور افزایش پیدا کرده در کنار همون بیماری هاری. ببینید، به نظر من مهمترین کار بحث آموزش و آگاهی رسانی به مردمه. ما صدا و سیما خب در این زمین خیلی ضعف داره، بالاخره با 5 تا 10 تا گفتگوی رادیو یا اینها کار حل نمیشه. ما در واقع در آموزش های محیط زیستی به این فهم نرسیدیم که هر چقدر در واقع ما در این قضیه ها هزینه بکنیم، در واقع سرمایه گذاری کردیم. ما کشورهای پیشرفته دنیا رو وقتی شما نگاه میکنید، سیستم های آموزش محیط زیستیشون رو به نحوی دیدن که مثلا از کلاس اول دبیرستان مثلا تا مثلا پیشدانشگاهی که سیستم مثلا معادله حالا سیستم آموزشی ما بگیرید، سال به سال مشخصه که مثلا کدوم مباحث محیطیستی به اینها آموزش داده بشه.
بله.
اما خب ما این آموزش ها رو نمیدیم. بعد از اینکه حالا کلی فشار و اینها اومد، اومدن تو پایه دهم حالا مثلا یه درسی به نام انسان محیطیست گذاشتن، اما نمیشه ما بچه رو مثلا تا کلاس پایه دهم که مثلا دوم دبیرستان میشه رها بکنیم، بعد بخوایم مثلا تو اون سن یه دفعه بخوایم یه دو واحد حالا یه کتابی درس بشه آموزش بدیم
محیط زیستی
بشه.
آقای دکتر، این کلاس هم من عذرخواهی میکنم میونه کلمتون، این دو واحد کلاس درسی هم که به زور داره تزریق میشه به بچه به اجبار، انقدر خشک و بدون روح و بدون حتی اون کسی که داره تدریس میکنه بدون اطلاعات وارد میشه که تمام انگیزه های بچه ما رو میکشه.
در صورتی
فقط میخوان یه نمره بگیرن تموم بشه.
بله، الان فارغ التحصیلای محیط زیست در کشور ما رتبه اول بیکاری در بین رشته ها هستن.
غم انگیز آقا.
و چرا باید این همه ما فارغ التحصیل بیکار داریم درس مثلا انسان محیط زیست ما معلم تاریخ یا ریاضی بده؟ اون چه آگاهی داره متاسفانه
دیگه واقعا فاجعه.
درس زیاده، حالا عرض کردم خود صدا و سیما هم بالاخره انقدر فکر حالا تبلیغاتی که داره دیگه از کمتر براش اهمیت داره آموزش های محیط زیستی و اینا، بالاخره همه اینها دست به دست هم داده تا ما شاهد امروز این متاسفانه ناآگاهی ها باشیم و این کاسبانی که به قول آقای یکرمی فرمودن بتونن از احساسات پاک مردم سوء استفاده بکنن و کلی این مردم در واقع نجیب ما رو متاسفانه گول بزنم. ما خب الان میگم خیلی وضع خراب شده. الان من یه خبری رو هم دیروز میخونم، مثلا رئیس مرکز بهداشت ممسنی استان فارس، یک شهرستان خیلی جزئی، اعلام کرده که از فروردین 1400 تا فروردین 1401 440 مورد حیوان گزیدگی در شهرشون بوده که 84 درصدش مربوط به سگ‌ها بوده.
خیلی وحشتناک این آمار.
عدد و رقم ها رو شما کنار هم دارید وحشتناکه. حالا یه چند تا رسانه شد مثل اون خان دکتر مریم جوادپور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز بودن، اون کودک بیرجندی، یا مثلا یه سری افرادی که حالی گرفتن تو مازندران و خراسان شمال، این حالا بعضا اینها هم رسانه شد. الان عرض کردم وضع خیلی خرابه، به شدت این حامیان در واقع انسان‌های خطرناک و داعش صفتی هستن، به شدت تهدیداتی رو انجام میدن. یعنی شما مثلا اونهایی که نظر مخالف اینها رو میدن، مثلا کامنت هایی که علی اینها میذارن رو بخونید. خود بنده مثلا دو مرتبه داخل اینستاگرام در واسه اینها ریپورت شده. ما یک پستی رو مثلا گذاشتیم، گفتیم آقا مصرف گوشت از خود در واقع مستند اون سایت ها و منابعش هم گذاشتیم. الان مثلا یه ادعایی که میکنن اینه که میگن آقا دامپروری و مصرف بالای گوشت و خصمان ها باعث ازدیاد سگ ها شده، نه غذا رسانی. در صورتی که ما الان مصرف گوشتمون به مصرف گوشت دهه 70 رسیده. خودتون سال گذشته شاهد بودید، یکی دو سال اخیر ما به علت هزینه های بالای دام، دام های آب تن رو میکشتن. یه اون صحنه های دلخراش خود صدا و سیما پخش کردیه. خب ما از این بابت میبینیم که الان بالاخره مصرف گوشت بیشتر نشده. از اون طرف هم مدیریت پسماند ما قبول دارم که اصلا در حد استاندارد نیست، با در واقع میانگین های جهانی خیلی فاصله داره. ما الان فقط تو بحث جمع‌آوری کشورمون وضعیت خوبی داره و مراحل بعدش درسته. خیلی خوب نیست، ولی این ادعا رو میتونیم بکنیم که وضعیت پسماند ما یک شیب رو به بهبودی رو داشته. یعنی مثلا نسبت به 10 سال 15 سال گذشته وضعیت مدیریت پسماند ما الان بدتر نیست. ولی چرا الان سگ‌ها بیشتر شدن؟ به خاطر اینکه متاسفانه اون قضیه حالا مرگ آرام و اینها که قبلا صورت میگیره یا بعدا حالا یه کشتارهایی که من با روش های غیر اخلاقیش مخالفم، اون بر اساس روش های اخلاقیش بالاخره صورت نمیگیره. خودتون میبینید به قول دوستان یک سگی رو الان شهرداری از ترس این فضای مجازی جرأت نمیکنه بگیره. ببینید چه حجمه هایی رو علیه اینا انجام میده. مثلا شهردار اهواز، شهردار تونکابون، اینا اومدن اظهار نظری کردن که آقا ما باید سامان بدیم که یکی از روشاش هم باید حذف فیزیکی باشه و دیدی چه حملاتی علیه اون شهرداران صورت گرفت.
بله متاسفانه.
ولی حاکمیت نباید تعارف داشته باشه. وضعیت الان به وضعیت فوق بحران رسیده. و به قول دوستانم عرض کردم ببینید ما تجربه های جهانی رو داریم. چرا ما استفاده نمی کنیم؟ اصلا لزومی به آزمون و خطا نیست. این تجربه جهانی موجوده. همون کشورهایی که الان هر روز دارن از کشور ما فیلم های غذا رسانی در واقع انجام میدن، شما برید ببینید کشور خودشون چجوری داره مدیریت میکنه این قضیه رو. ما هم بیایم مثل همون رو مدیریت بکنیم.
بله درسته. آقای دکتر من فکر میکنم که ما باید انقدر بگیم و انقدر در این زمینه پافشاری بکنیم تا بالاخره به نتیجه برسیم.
چون اینها هم دارن همین کارو میکنن.
دقیقاً.
صدای اینها الان خیلی بلند. ما صدامون در مقابل حامیان سگ و گربه خیلی کوتاهه. و اینها متاسفانه افرادی هم هستن که هیچ علمی هم ندارن. اینها الان ارزش یک گونه سگ رو برابر با ارزش یک گونه مثلا پلنگ، گوسفند، خرس، گراز میدونن. و یک کلماتی هم با خودشون مثلا در واقع عدالت زیستی میگن. آقا مثلا اینا هیچ فرقی با هم ندارن، در حالی که اصلا اینطور نیست. هیچ وقت در طبیعت ارزش یک گونه مثلا پلنگ، گوسفند، گراز معادله یک گونه سگ نیست. و ما اگه در طبیعت شما نگاه کنید مثلا یک گراز 8 شکم مثلا زایمان داره، این بچه‌هاش بعضی‌هاشون مثلا نفس ژنتیکی دارن، بعضی‌هاشون تومه گونه‌های دیگه میشن، یا مثلا ضعیف‌ترن هست میشن، مثلا نصف این گونه در واقع بچه‌هاشون
توله‌ها میمونن. درسته.
اما وقتی میایین با غذا رسانی بی‌رویه یک سگی هم مثلا 8 تا 12 تا شکم توله می‌ذاره، این رو میایین غذا رسانی بی‌رویه انجام می‌کنین، باعث میشیم که تمام بچه‌های زنده بمونن. هم لحاظ کمیت افزایش اینها رو داریم و هم از لحاظ اون گونه ماده به واسطه غذاهای زیادی که می‌کنه در واقع کیفیت بهتری هم داره. و میبینه که این اتفاقایی که داره میفته. الان همین گونه گرگاه که میدید انقدر در کشور زیاد شده، خب این الان خلوص ژنتیک کشور رو داره تهدید میکنه دیگه. ما الان یکی از بهترین گونه های گرگ دنیا رو داشتیم، به شدت الان در معرض آسیب و تهدید قرار گرفته و اون خلوص ژنتیکش کاهش پیدا کرده.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. خانم دکتر رحیمی، شما هم صحبتی در این باره دارید؟
نه، خواهش میکنم. من کاملا با نظر دوستان موافق هستم که الان همین گرگاستایی که ایشون عرض کردن که از جفتگیری سگ و گرگ ایجاد میشن بسیار خطرناکن. اونا هم جن گرگ از بین میبرن، هم بسیار راحت به جامعه انسانی نزدیک میشن و باعث حمله میشن. همین موردی که گفتن، من اصلا خودم توی دانشگاه چند روز پیش از همین سگای برگه توی دانشگاه بالا علوم تحقیقات دنبال یکی از بچه‌ها کرد و این دختر از بس ترسید از اون بالا اونجا هم شیب داره افتاد پایین و واقعا صدمه دید، چون واقعا اینا چون اهلی هم شدن واقعا ترس ندارن و این باعث آسیب پایین میشه. و بعد به قول دوستان، حالا یک تکرار مکررات بشه در رسانه ملی، اطلاع رسانی بشه، آگاهی بشه، بچه‌ها از کودکی آموزش داده بشه تا در صورت این موضوع که واقعا دستاویزی برای تبلیغات توسط یک دهی شده بتونه که برطرف بشه.
بله، متشکرم. جناب یکتانی، ظاهرا شما حرفی داشتین، بفرمایید.
بله، من در مورد همین دورگه گیری از سگ و گرگ میخواستم بگم. متاسفانه از سگ و شغال همین کارو میکنن و حیوانی که تولید میشه، حیوان دورگه‌ای که تولید میشه، اولا که یک حیوان کاملا بی سرنوشته. این فریبی که یک سری از این افراد حیوان باز، نه حیوان دوست، دائما به کار میبرن که اینها حیوانات بسیار هوشیارتری هستن، بسیار قوی ترن. حیوانات هیبرید، حیوانات دورگه، هرگز قابلیت تربیت ندارن. یکی این مورد، یکی این که از رو ظاهر اینا بعضا نمیشه تشخیص داد. شما ممکنه گرگی رو ببینید که ظاهرش کاملا گرگه ولی 60% جن سگ داره، نمونه‌ای که دست خود من بوده.
درسته.
و هیچ وقت از ظاهرم نمیشه فهمید این جانور، این دورگه از صد سگهای یه روستا میتونه به راحتی عبور بکنه و وارد دامداری بشه، به بچه‌ها حمله بکنه و این به پای گرگ نوشته میشه و محیط زیست میره گرگا رو میکشه، اتفاقی که تو خدابنده زنجان افتاده.
دقیقاً در قیدار و خدابنده من در خاطرم هست،
برای اینکه پر از سگ گرگه.
بله،
برای اینکه پر از این هیبرید هاست. این یه مورد. یکی هم یه صحبتی با این حامیان دروغین سگا و گربه ها من دارم. ببینید، سگ ها رو ما اینطوری به وجود آوردیم، سگ و ما اینطوری طی هزاران سال اصلاح ژنی کردن به وجود آوردیم که من به تو اینجا غذا میدم، تو پاسبان این کوچه هستی، این خونه هستی، منو میشناسی، مثلا همسر منم میشناسی، دوست منم میشناسی، ولی نفر چهارم پنجمو نمیشناسی. شما وقتی میرید به سگ ها تو خیابون غذا میدید، اونا رو عادت میدید به اون محیط.
بله.
کسی که ساعت 12 شب از زندگی کارگری داره برمیگرده خونش و هر شب از سیطره چند تا سگ بد اخلاق باید رد شه، اون موقع به چشمای اون حیوان نگاه نمیکنه، به مظلومیت اون حیوان نگاه نمیکنه، فرداش هم بچه‌شو دنبال میکنه، زنشو دنبال میکنه، آسایش زندگیشو میگیره، نف میگیره، میریزه اون سگو زنده زنده میسوزونه. من این کارو تایید نمیکنم، ولی مقصر این داستان کیه؟ مقصر سگه؟ مقصر اون کسی که به سطوح اومده؟
بله.
یا مقصر شمای حامی دروغین حیوانات هستی که رفتی به اون قضا دادی، اون حیوانو تو اون آسیب قرار دادی که این فاجعه به وجود بیاد؟ اینا همه نمونه های زندهی که دست خود من به عنوان کسی که درمانگر حیوانات هستم اومده. قضا رسانی یه کاری که شما قضا رو میدی رو تو میکنی و برمیری. برای این جمعیت عظیم سگی هم که ما الان در کشور داریم، عقیم سازی هم یه افسانه است. هیچ اثری نداره. قطره از اقیانوس برداشتیم، بقیه دارن کارو انجام میدن. ساختن شلتر و پناهگاه و سگدانی و پانسیون، اینها هم یه بیزنس مال کاسبای سگهاست. ما راهکارهای امروز دنیا رو باید ببینیم، همین الان هم داره انجام میشه.
واقعا سوال همینجاست، چجوری کنترلشون کنیم؟
سگها همه جمع‌آوری میشن. اصلا چیزی به نام سگ رهایی که تو خیابون داره میره وجود نباید داشته باشه. و گربه، اینها جمع میشن توی جاهایی که به اصطلاح بهش شلتر گفته میشه، اینا یک حضور موقت اونجا دارن. این حیوان وارد اون شلتر میشه، یه سری رسیدگی های درمانی اگه لازم داشته باشه بهش میشه، بهش غذا داده میشه، توی جایگاه خاصی قرار داده میشه و آگاهی میشه برای کسایی که تازه اونم منوط به این که طبق ضوابط اینها باشن، یعنی شایستگی اینو داشته باشن که این حیوان بهشون واگذار بشه.
بله.
یه تایم طلایی داره، اون زمان طلایی مثلا 2 ماه 3 ماه، اگر اون حیوان شد واگذار بشه، شرایط واگذاریش فراهم شد، شد. اگه نشد با دارو بدون درد اون حیوانو میخوابونن، میکشن. و به این ترتیب همیشه فضا هست برای حیوانات اهلی بی صاحب دیگه‌ای که وارد بشن. یه واقعیتیه، من برای فکر می‌کنم دیگه وقتمون داره تموم میشه. اینو بگم خدمتتون، ببینید یه حیوانی مثل خرس، مثل پلنگ، مثل گرگ، مثل عقاب، مثل فلامینگو، مثل قو بماند، که حالا ما خودمون متاسفانه از ناحیه حاکمیت داریم پیام اشتباه به مردم میدیم که اگه یه حوض داری برو فلامینگو بخر، با این باغای پرنده ها و این مرکزایی که مثل قارچ همه جا در میاد که حیوانا رو جمع کردن، مردم فهم میکنن این تفریحه، یادشون رفته که اینا به چه از طریق قاچاق این حیوانا اومدن. این بماند. حیوانات وحشی مثل همینه که نام بردم، اینا جایگاهشون، خاستگاهشون تو طبیعته، اینا نباید تو خونه ما باشن. درست برعکس، حیوان اهلی مثل اسب، مثل گربه، مثل مرغ و خروس، مثل اردک اهلی، اینا جاشون تو خونه ماست، اینا نباید تو طبیعت باشن. اینا توی طبیعت اشغالگرن، اینا توی طبیعت مثل آفت، مثل آلودگی عمل میکنن. اگر ما حیواناتو دوست داریم باید برای حقوق همه حیوانات ارزش قائل باشیم، نه فقط سگ و گربه که میشناسیمش.
خیلی متشکرم. هولوحش 3-4 دقیقه زمان داریم، 2 دقیقه از این زمان رو در اختیار آقای دکتر نادری بگذاریم و 2 دقیقه‌اش رو هم در اختیار خانم دکتر رحیمی. آقای نادری بفرمایید.
سلامت باشید. من حالا در تکمیل صحبت‌های آقای یکتانیک عزیز عرض کنم که ببینید الان تمام استناد این حامیان سگ و گربه به یک دستورالعملی از یک انجمن خیریه‌ای هست به نام آیکم که اون هم دست بر قضا باز در انگلستان هستش.
عجب.
و راهبردهای این انجمن و اینا میان بهترین و موثرترین راه مبارزه با این معضل افزایش سگ‌های ولگرد در واقع تعریف میکنن.
چیه راهکارشون آقای دکتر؟
ببینید اینها تعریف عمدی متن یا مصادره به مطلوب رو میکنن و ترجمه صحیح اون هم نمیکنن. توی این دستورالعمل‌ها درجه اولا بگم خدمتتون، ببینید ما دستورالعمل‌های سازمان‌های مثلا بهداشت جهانی WHO، خاروبار جهانی FAO، سازمان مثلا مثل جهانی بهداشت حیوانات OIE،
بله،
اینها در واقع دستورالعمل‌هایی هست که لازم اجران، چرا؟ چون مرجعیت بین المللی دارن، بین دولتی هستن و به قول معروف اسناد و دستورالعمل‌هایی که به اونها میشه اتکا کرد. دستورالعمل‌هایی مثلا یه سری انجمن‌های مردم نهاد بهشون میگن اسناد در واقع کمکی و پشتیبان، و از اونها میتونیم مثلا ما یک سری کمک‌هایی رو دریافت کنیم. تو این دستورالعمل از عبارت سگ‌های اجتماع در واقع استفاده شده، حالا اون اصطلاحش کامیونیتی داگز هستش،
بله،
که اون رو به اشتباه سگ‌های کوچه ترجمه کردن. در واقع واژه کامیونیتی در واقع اجتماع از حالا ریشه لاتینش هم بخوام بگیم کامیونیت هست که به معنی مشارکت عامه، که این رو در واقع در علم جامعه شناسی این مفهوم در برابر جامعه به کار می‌برن. اجتماع هم بالاخره یه گروهی از مردمن که حالا یه سری مشترکاتی رو اینها با هم دیگه دارن. در واقع ما بخوایم به شکل صحیح اینو ترجمه بکنیم، این میشه که کسانی که در واقع از سگ‌های اجتماع محلی خودشون نگهداری میکنن باید مسئولانه غذا بدن. عرض به خدمتتون توی محل‌ها و زمان‌هایی که مثلا
مشخصه
به صورت بالقوه تعارض ایجاد نمی‌کنه پرهیز بکنن.
بله.
تعارض ایجاد می‌کنه اینا رو پرهیز بکنن. یا بله. خدمات کنترل زاد و ولد و مراقبت‌های اولیه دامپزشکیشون مثل اقلیم‌سازی، واکسن‌سازی، انگل‌زدایی‌شون انجام بدهن. ما دوستان ما این کارا رو انجام میدن، فقط میان غذارسانی میکنن و میرن. این در خود همین دستورالعمل‌ها خود این مباحث رو مطرح کردن، ولی اینا اومدن اون تیکه که مثلا نوشته آقا باید غذارسانی بشه، بعد همون تیکه رو گرفتن دیگه، بعدشون نگفته آقایی که این کارو میکنی مثلا اقلیم سازی و واکسن‌سازی انگل‌زدایی‌ش هم خودت انجام بدی.
بله.
اینها حاضر نیستن به قول معروف ریالی خرج بکنن، فقط اما چی همین بحثایی که دوستان کردن پانسیون بزنن، زمین خاری بکنن، پولای مردم رو به واسطه در واقع برانگیخته کردن احساساتشون جمع آوری بکنن و باعث این در واقع مسائل بشن. در صورتی که عرض کردم ما دستورالعمل‌های FAO، WHO، OIE همه اینها که جهانی هستن مشخص خیلی از کشورها دارن استفاده میکنن.
بله.
و نتیجه هم دادن.
درسته.
و خیلی بله، برای کشور ما که با این همه در واقع متخصص این همه دلسوز و فعال محیط زیست و اینها، وضعیت ما امروز به این صورت باشه و یک سری حامی نمای حیوان به اسم سگ و گربه با رسانه، در واقع فضاسازی رسانه‌ای و هیاهوی رسانه‌ای بخوان این کارها رو انجام بده.
بله بفرمایید آقای یک تنی.
متاسفانه بعضی از این دوستان هنرپیشه ها و سلبریتی ها هم از اینا حمایت میکنن. این بماند آقای دکتر، حتی در این دستورالعمل آیکم بخشی وجود داره که میگه که شما باید برخی از این جمعیت سگ‌هایی که اینها نزدیک به جوامع انسانی نمیشوند، حالا اینا به عنوان سگ‌های هوشیارتر و قوی‌تر ازشون نام برده شده، اینایی که میگن نزدیک جوامع انسانی میشن سگ‌های رنجور و ضعیف هستن، اینا حتی اون بخش آیکم رو هم هیچ وقت نمیگن که آیکم که حالا دستورالعمل غیر قابل قبوله، ولی حتی خود همین آیکم هم میگه اون بخش سگ‌هایی که تو طبیعت هستن رو حتما حذف
کنید. بله
اینا حتی اون رو هم نمیگن.
بله در عرض کردم مصادره به مطلوب میکنن، تحریف عمدی متن رو دارن همیشه.
بله تقریبا میتونم بگم وقتمون به پایان رسیده. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر مصطفی نادری، پژوهشگر و فعال محیط زیست، مدرس دانشگاه. خیلی ممنونم آقای دکتر و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. از شما همه شنوندگان و مهمانان عزیز خداحافظی.
زنده باشید. خدا نگهدار. خانم دکتر رحیمی، جمله پایانی شما رو هم بشنویم.
خواهش می‌کنم. در این شرط نیست که جمعیت سگ‌ها باید کنترل بشه، ولی خب ما نمیتونیم واقعا یک نسخه واحد و حتی برای همه شهرهای ایران بپیچیم.
بله.
ممکنه توی منطقه یک دستورالعمل جواب بده، توی منطقه دیگه یک دستورالعمل جواب نده، ولی باید درست انجام بشه و واقعا همونطور که دوستان ما گفتن از تجربیات کشور دیگه استفاده کنیم و رسیدگی به سگ‌ها به خصوص سگ‌های ولگرد و بی‌صاحب رو اهمیت زیادی داره و بعد براش یه زیرساخت بزرگ تعریف بکنیم و طبق اون زیرساخت و تجربیات کشورهای دیگه و اون رو بومی بکنیم برای خودمون و اون رو انجام بدیم.
انشالله.
ممنون از شما.
خیلی ممنونم که هم کلام شدید با برنامه. عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، سرکار خانم دکتر راضیه رحیمی، خدا نگهدارتون. زنده باشید. و آخرین جمله میهمانمون که به صورت حضوری امروز ما را همراهی کردند، آقای یکتانیک.
خواهش میکنم. من بازم ممنونم از توجهتون نسبت به این برنامه، نسبت به این موضوع ببخشید. و باز هم این موضوع رو میخوام بگم که صحبت‌های ما اصلا نباید این برداشت ازش بشه که ما حیوانات رو دوست نداریم. ما حیوانات رو خیلی دوست داریم، خیلی خیلی زیاد، شاید زیادتر از افراد عمده از جامعه. ماها حیوانات رو دوست داریم، ولی ماها حق حیات رو برای همه قائل هستیم. امروز یکی از معضلات جدی محیط زیست ایران که واقعا یه محیط زیست به شدت آسیب دیده است، سگ‌ها هستن. ما هیچ وقت نمیتونیم انکار کنیم مسئله دام رو. دام داره طبیعت ما رو نابود میکنه، جنگل‌های ما رو نابود میکنه، مرتع رو نابود میکنه. شکار در کشور ما به شکل لجام‌گسیخته‌ای متاسفانه انجام میشه. قاچاق حیات وحش به شدت داره انجام میشه. دست اندازی ها به طبیعت، دست بردن تو ساختار نظام آبی و رودخانه ها و دریاچه ها که داریم میبینیم 90% تالاب‌های کشور ما نابود شدن. ولی این به این معنی نیست که ما همه اینا رو نادیده میگیریم، فقط میایم سراغ سگ‌ها.
بله.
سگ‌ها هم همونطور که آقای دکتر گفتن امروز یکی از تهدیدات جدی هستن و باید ما به عنوان کسانی که خودمون مسئول وجود به وجود آمدن سگ‌ها هستیم، سگ رو خدا خلق نکرده، سگ رو ما انسان‌ها از خلقت جدا کردیم و اون چیزی رو که خودمون خواستیم ساختیم. ما مسئولیم در برابر این اتفاق. ما نمیتونیم بگیم سگ برابره با مثلا گوزنه. همونطور که شما ساختمون مثلا رادیو رو شاید بتونید 10 مرتبه خراب کنید بسازید، ولی تخت جمشید رو نمیتونید 10 مرتبه خراب کنید بسازید. هویت های اینا با هم دیگه فرق داره. این مقایسه ها اشتباهه و خواهش میکنم فریب این کاسبان سگ، این حامیان دروغین حیوانات و مردم نخورن. اینها شالاتان هستن، اینها افرادی هستن که مردم رو دارن سرکیسه میکنن به اسم حمایت از حیوانات و اصلا باور کنید یک دهم اون چیزی هم که میگن و انجام نمیدن.
خیلی ممنونم از دلسوزی شما، از آگاهی بخشی شما در برنامه امروز. و آقای محمد علی یکتانیک، من با شما خدافظی میکنم به این امید که اونچه که شما گفتید و دیگر میهمانانمون گفتن مورد توجه همه مخاطبان قرار بگیره. ممنونم و خدا نگهدارتون. از اینکه امروز برنامه زمین 360 درجه را همراهی کردید سپاسگزارم. همه ی امید ما اینه که اونچه که در برنامه مطرح میشه کارشناسان به صورت کاملا آگاهانه شفاف سازی میکنند، قابل اجرا و عملیاتی کردن در زندگی یکایک ما باشه، چون همه ی ما بدون حیات در این حیات سالم در این کره خاکی و آبی قطعا حیاتی نخواهیم داشت. تا برنامه دیگه در پناه حضرت حق، خداحافظ.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
شما از رسانه‌های بیگانه در لندن و واشنگتن توقع ندارید که به ارزش‌ها و علایق شما احترام بگذارند، اما آنها گاهی وظیفه خود می‌دانند. این شگرد پرکاربرد در رسانه‌های بیگانه است که برای تأثیرگذاری ابتدا سراغ علایق مخاطب می‌روند تا بدین وسیله وارد حریم خصوصی ذهن او شوند.
ماه محرم، مراسم تاسوعا و عاشورا و البته به بحث‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی منجر شده با هشتگ محرم یا پیام حسین. از بحث‌های درباره فلسفه این مراسم پس از گذشت 14 قرن گرفته تا حاشیه‌های اون.
جالب هست که برای اولین بار ما بدونیم که در جامعه ایران چگونه تکثر اعتقادی و باوری وجود داره، در حالی که ما دیدیم که گروه‌های مختلفی از ندانمگرا به خدا ناباور گرایشات مختلفی که در گزارش اومد در ایران وجود داره اعلام کردن که از دینداری به بیدینی رسیدن، نتیجه در هر صورت تجربه حکومت دینی 40 سال گذشته بوده.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
در تکنیک محبوب مشغول، ذهن رو همیشه با نقاط اوج مثبت نسبت به تمام فرایندی که دوست داره مشغول میکنند و بعد ازش دیتایی رو میگیرند که بر اساس اون دیتا کمکش کنند که برود اون کذب پشت واقعیت ساخته شده مجهول شده رو بهش جواب بده. طرف میگه من جز مدافعان حرم رفتم ثبت نام کردم، اما چرا برق عراق میگه؟ نسبت به اون یه حبی داره و برای اینکه به شما اثبات کنه من معاند نیستم اول از اینجا شروع میکنه، بعد میاد اعتراضش هم مطرح میکنه، اعتراضی که اساسا پایش همون کذب است. محبوب مشغول یه دگردیسی هم داره، سنتز. تو سنتز تو شناختی محبوب مشغول رو میکنن معشوق مظلوم. اون دیگه طرف اپا در میاره، آدم بین مکانی که میخواد بره و اون رنگی که میخواد بپوشه معمولا یه حسی ارتباطی برقرار میکنه. این جزء پنهان ذهنه. پس وقتی ذهنت رو با اون خوب مشغول میکنم، در میگردی توی ناخودآگاه خود، به من پاسخ میدی، چون هم راجع به محبوبت صحبت کردم هم مشغولیت ذهنیت رو درست کردم.
در چند سال گذشته شاهد این نوع روایت ها بوده ایم، وقتی که بی بی سی همراه رزمنده های دفاع مقدس می شود.
در این جنگ خونین عملیات کربلای 4 یک فصل خاص است،
اما کربلای
شب چهار که همه حرف من پیرامون اون خواهد بود، عملیات اصلی بود که دوتا هدف عمده رو بهش میرسیدیم.
لو رفتن عملیات کربلای چهار حرفی است که خیلی ها زده اند. آنچه از سخنان یکی از فرماندهان حاضر در عملیات کربلای چهار برمی آید این است که عراقی ها تله‌ای گسترده برای نیروهای ایرانی آماده کرده بودند.
گردانمون 460 نفر تقریبا رفتیم، حدودا کمتر از 30 نفر برگشتیم.
محمد امینی، بی بی سی.